ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ آرزومندم. و اما دوستان، در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جوانه ها، کاری از گروه ادب و هنر.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا. سلام، اگه گفتید اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه غیر انتفاعی، غیر دولتی، غیر و غیر و غیر و غیر.
دانش آموزان هم مرتب سر صف به ترتیب تشریف ببرید سر کلاستون. آفرین. اون انتهای صف با شما هستم. بفرمایید سر کلاس.
سلام.
سلام. آماده این واسه کارگاه بعدی؟ پس بریم کارگاه سینما.
کارگاه سینما.
سلام به همه دوستای جوانه‌ای عزیزم. حال احوالتون خوبه؟ امیدوارم توی این عصر گرم تابستونی دلای مهربونتون شاد شاد باشه. من سید گل‌آیین علویون قرار امروز یکی از کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان، تدوینگران، عکاسان و تهیه کنندگان ایرانی که علاوه بر این توانایی‌ها در زمینه گرافیک، نویسندگی و نقاشی هم تجربیات ارزشمندی داشته رو به شما معرفی کنم. فکر کنم الان دیگه حد زدین که منظورم چه شخصیه. لطفاً با من همراه باشید. عباس کیارستمی در یکم تیر ماه سال 1319 در تهران به دنیا آمد. او در محله قلهک تهران به مدرسه رفت. کیارستمی از همان ابتدا قلم به دست گرفت و شروع به نقاشی کرد. از همین رو در سالهای بعد در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی ادامه تحصیل داد، اما هرگز خودش رو نقاش نمی دونست. او با گرافیک وارد دنیای حرفه‌ای هنر شد. عباس کیارستمی کار فیلمسازی خودش رو از سال 1349 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فیلم‌های کوتاهی برای کودکان و درباره کودکان، مسیری که تا اواخر دهه 1360 با فیلم‌های بلندش ادامه پیدا کرد رو آغاز کرد. نان و کوچه، تجربه، مسافر از جمله فیلم‌های کانونی او در آن سال‌ها بودند.
خب چی کنم آقا؟ بهش میگم دست کاذب، میگن آره. میگم نوشتهش، میگه آره. زودم خفته، زودم بلند میشه، جلوتر مؤسلا که ماخوان بیان مدرسه جلوتر میام. میگم پکو درس مدرسه، میگن نوشتم مدرسه، نوشتم اینه کوچه، نوشتم تو خونه، نویده مینه حیات، نوشتم پشت بون، نوشتم میچونه منه سواب داره.
کیارستمی با وجود علاقش به سینمای مستندگونه و رئالیست با فیلم گزارش سینمای داستانی رو هم تجربه کرد. بعد از موفقیت نسبی این فیلم، نزدیک به یک دهه مشغول ساختن فیلم کوتاه و مستند بود که خانه دوست کجاست رو ساخت.
شما نمیدونی خونه ممرزا نمزاده کجاست؟
خونه ممرزا نمزاده کجای گفتن؟
پشته.
کدوم محله گفتن؟
محله پشته.
اینجا محله مزور داره، خونور داره، اینجا کشسر داره، اسمل داره، خونور داره، مزور داره. نگفتن کجای محله؟
پشته.
به همه جا اینجا میگن پشته. پسر جون کدوم محله رو گفتن؟
مرزا خونه شما اینجاست؟
آره. عباس کیارستمی از سال 1365 که فیلم خانه دوست کجاست رو ساخت شهرت جهانی یافت و دروازه های جشنواره های گوناگون به رویش باز شد. این فیلم راهگشای سه فیلم کیارستمی بود که به سگانه زلزله یا سگانه کوکر مشهور شده بودند. فیلم هایی با نام خانه دوست کجاست در سال 1365، زیر درختان زیتون در سال 1373، زندگی و دیگر هیچ در سال 1370 که هر سه آنها در موضوعاتی همچون مکان ساخت فیلم، بازیگران، عوامل و تم‌های فیلمنامه با هم مشترک بودند.
رفتید شما میدونی کجا از سرایی میشه رفت؟ پشتا چه دار؟ پشتا ایجا را نداره؟
شما دست شد همه دیگه خواه حالا با کون خودم بیشتیم بد بد بیچار
بده.
عباس کیارستمی در سال 1376 طعم گیلاس رو ساخت که اولین و تنها برنده نخل طلای سینمای ایران شد.
آقایم هم
بیا بالا بفرما.
سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟ کجا میری؟
همینجا یکی اونجا هسته
طالبانی برای
سالهای فعالیت کیارستمی از سال 1349 تا 1395 به طول انجامید و جایزه های زیادی رو کسب نمود.
صدای به قشنگی رو کم چرا قطع کردی؟ بخون یه موقعی برام گوش شدن نداره تو اون پایین منم این بالا چشم تو چشم هم که نداری که من شما نمیبینم چیکار میکنی عیزم اونجا؟
عباس کیارستمی در تیر ماه سال 1395 برای درمان راهی فرانسه شد و متاسفانه سرانجام در یکی از بیمارستان‌های فرانسه درگذشت. پیکر او 20 تیر ماه سال 1395 در لواسان به خاک سپرده شد. دوستای خوبم، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
زمانهای خیلی دور ستمگری خود را پادشاه توران خواند. رویایش به چنگ آوردن تمامی سرزمین‌ها بود و تنها یک مرد میان او و آرزوهایش قرار داشت. اون کیه؟
یه سردار ایرانی.
سرداری که در موردش بحث می‌کنی یه مرد معمولی نیست.
چه قدرت و سرعتی، باور نکردنیه. این مهارت فقط با تمرین به دست نمیاد.
سلام به شما جوانه های عزیز، در این زمان و در این وقت از تابستون با شما همراهیم و میخوایم در مورد یکی دیگه از بازی های رایانه‌ای صحبت کنیم. بازی بسیار هیجان انگیز و نفسگیر از شاهنامه. خانه رستم.
رستم افسانه جنگ.
شما باید در برابر نیروهای تاریکی که جهان را تهدید می‌کنه ایستادگی کنید. با سلاح‌هایی که در اختیار دارید با اونا مبارزه کنید و از خودتون در برابر موج دیوها دفاع کنید تا بتونید سرانجام دیو سپید رو شکست بدید. هرچه به مراحل بالاتر برید امتیاز بیشتری دریافت میکنید که میتونید سلاح و تجهیزاتتون رو ارتقا بدید. و اما ویژگی های منحصر به فرد بازی. در بازی ویدیو ببین و کلی جایزه به دست بیار. نبرد با هفخان با بیش از 160 مرحله نفسگیر و هیجان انگیز. بازی در بخش تورنمنت برای رقابت با سایر بازیکنان. انتخاب تیپ جنگاوری رستم و به دست آوردن 5 مقام مختلف. استفاده از 15 مهارت ویژه رستم شانس پیروزی در نبرد را افزایش میده. امکان ارتقای تجهیزات رستم در 5 مقام برای افزایش شانس موفقیت رستم. استفاده از نیروی رخش و سوارکاری با اسب وفادار رستم در نبردها. در مرحله رقابتی تا میتونید دسته دسته با دشمنانی که تمامی ندارن روبرو میشید و نام جهان پهلوان را از آن خود میکنید. تغییر دید دوربین برای کنترل بهتر در نبردها در هر دو حالت. بازی دارای جدول بیشترین امتیازه که میتونید به صدر اون برسید. استفاده از شانس بیشتر قدرت رستم به وسیله ارتقای مهارت در نبرد. استفاده از جایزه تالار سیمرغ هر 12 ساعت برای پاداش بیشتره. بازی در 5 حالت آسان، متوسط، سخت، حماسی و اسطوره در بخش مرحله‌ای قرار داره که نبردها رو نفسگیر و مواجهه با موج دشمنان که هر بار سخت‌تر میشن. قدرت خودت رو محک بزن و امتیاز به دست بیار.
قدرت و سرعتی باور نکردنیه. این مهارت فقط با تمرین به دست نمیاد.
تاریخ عظمت ایران رو با عدالت و مردمی بودن قضاوت می کنه.
این راز باید پنهان بمونه.
امیدوارم شما نوجوانای عزیز از این برنامه لذت ببرید.
در نظرم بزرگترینی، عشق من میهن من شورآفرینی، ای وطنم در نظرم زیباترینی. پاک ایران نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران نامت بادا
بخش گلبرگ خوش اومدین.
امروز میخوایم شما رو با اولین نویسنده‌ای که در ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان و نوجوانان افتاد آشنا کنیم، جناب آقای مهدی آذریزدی.
حتما اسم کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب رو شنیدین.
قصه های خوب برای بچه های خوب یک مجموعه کتابه که در اون آقای آذریزدی داستانه کهن رو برای کودکان و نوجوانان به زبان ساده بازنویسی کرده.
اولین کتاب از مجموعه 8 جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب در سال 1335 منتشر شد.
آقای آذریزدی برای این اثر در سال 1342 برنده جایزه یونسکو شد.
بعضی از کتاب‌های این مجموعه از طرف شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد.
این اثر به زبان‌های اسپانیایی، ارمنی، چینی و روسی ترجمه شده و این مجموعه تا حالا 64 بار تجدید چاپ شده.
به خاطر آثار ارزشمند آقای مهدی آذریزدی در حوزه کتاب کودک و نوجوانان، روز درگذشت ایشون یعنی 18 تیر ماه به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شد.
یادتونه گفتیم ایشون اولین کسی بودن که به فکر نوشتن کتاب برای نوجوانا و کودکان افتادن. به همین دلیل عنوان پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران رو به ایشون دادن.
روح استاد مهدی آذریزدی شاد.
عزیز، اگر دوست دارید که در جوانه ها حضور داشته باشید و شعرها و داستانهای خودتون رو برای ما و شنونده ها بخونید،
اگر دوست دارید که در جوانه ها مهمان ما باشید و درباره فرهنگ و آداب و رسوم شهر یا روستاتون حرف بزنید،
اگر دوست دارید اثر هنری خودتون رو به عنوان یک نوجوان در برنامه جوانه ها معرفی کنید، فقط کافیه نام خانوادگی و موضوع مورد نظر خودتونو به شماره 30558 پیامک کنید. تهیه کننده برنامه از شما دعوت میکنه تا در برنامه حضور پیدا کنید.
منتظر پیامک های شما هستیم.
اینجا جوانه ها.
سلام، من الینا کیانم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که توی گرمای این تابستون قشنگ دلاتون به گرمای تابستون باشه. بچه ها از گنبد قابوس چیزی شنیدی؟ گنبد قابوس یا همون گنبد کابوس برجی به بلندای 53 متر که در سال 1006 توسط قابوس ابن وشمگیر حاکم و ادیب زیاری و در مجاورت خرابه های شهر باستانی جرجان یا گرگان امروزی در شمال شرقی ایران ساخته شده. این برج از جمله تمدن‌های باستانی و تبادلات فرهنگی بین کوچ‌نشینان آسیای میانه و ایران زمین بوده. بچه ها می‌دونستین گنبد کاووس تنها بنای بازمانده از حملات مغول در قرن 14 و 15 همه. شهر قدیمی گنبد کاووس که در روزگاری مرکز هنر و علم به شما می رفته بارها مورد هجوم اقوام مختلف قرار گرفته و فقط این گنبد تنها بازمانده از شهر قدیمی گنبد کاووسه. در این گنبد معماری اسلامی به راحتی به چشم می خوره. بنای این برج خشتیه و در ساختنش اشکال هندسی پیچیده‌ای به کار رفته و سقف خشتی مخروطی شکلش خود شاهکار معماری اسلامیه و مرکز توسعه ریاضیات و علوم در جهانه. خب جوانهای عزیزم، امیدوارم به دیدن این بنای تاریخی و زیبا برید و لذت ببرید. با امید دیدارتون در گنبد کابوس، خدا نگهدار.
الهو دل گون نیلر سن قریب گون نیلر سن گذن جهان چن دن توفرقن ایلن جوهر جان.
خب بچه ها زنگ منزلم خورد، فقط ندوین، خواهشن ندوین اینقدر. آقا ندو ندو، خدافظ
خدافظ
خدافظ، بریم به سلامت همگی. آقا هول نده، هول نده عزیز من، آرومتر آرومتر، خدافظ خدافظ همگی، بریم به سلامت، فکر درس مرساتون هم باشه. آقا خدا باشه باشه، خدافظ خدافظ همگی.
باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنم و بگویم که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه یه گفتارش به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، نوری هستم، گزارشگر شبکه و همراه شما با گزارش امروزم از فرهنگ سرای اندیشه تهران به بهانه آیین معرفی کتاب گرانسنگ و ارزشمند روایت رهبری برگرفته از برخی از روایات تاریخی مقام معظم رهبری از دوران پرفراز نشیب انقلاب اسلامی که خب این اثر برای نخستین بار هست در این قالب منتشر میشه و میتونه مورد توجه علاقمندان به تاریخ انقلاب اسلامی قرار بگیره. این کتاب به همت مؤسسه فرهنگی پژوهش انقلاب اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گردآوری و به چاپ رسیده که در این باره میخوام در خدمت جای مسعود رضایی باشم، مدیر محترم بررسی های تاریخی مؤسسه فرهنگی پژوهش انقلاب اسلامی، که فرصتی رو در اختیار گذاشتن. جای رضایی سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون میشم بفرمایید که در این اثر چه بخشهایی رو شاهد هستیم و اهمیت موضوعاتی که در این کتاب بهش توجه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از شما. عرض کنم به حضورتون که کتاب روایت رهبری به یک مقطع بسیار مهم از تاریخ ایران میپردازه، مقطعی که در اون انتخاب رهبری و فرد اول نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور پهناور و کهن ایران صورت میگیره. و در این کتاب تلاش آقای دکتر یاسر جبرائیلی، نویسنده محترم کتاب، این بوده که با بهره‌گیری از اسناد و روایات تاریخی معتبر به تشریح و تبیین این مسئله بپردازه. زمینه‌های این انتخاب سابقه تاریخی مسائلی که در حوزه رهبری در دوران بعد از انقلاب وجود داشته به دقت به تفصیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک روایت اگرچه بسیار مستند و دقیق هست، اما در این حال با قلمی روان و خواندنی نوشته شده و در واقع همه میتونن این کتاب رو بخونن، این قطعه تاریخی مهم کشورمون رو مورد مطالعه قرار بدن و از آنچه که در این دوران گذشته کاملا مطلع بشن. نویسنده محترم تلاش کرده در این کتاب به برخی سوالات و شبهاتی هم که توسط برخی افراد چه در داخل چه در خارج کشور مطرح شده، اونها رو هم مورد توجه قرار بده و در واقع پاسخهای متقن و لازم رو به این مسائل ارائه بده. همچنین در این کتاب برای اولین بار برخی از خاطرات مقام معظم رهبری مورد استفاده قرار گرفته که خب ایشون در خاطرات خودشون به موضوعات و مسائل مهمی اشاره داشتند و این در واقع یکی از امتیازات این کتاب هست که این افتخار رو داشته که اولین بار این خاطرات رو منتشر بکنه. به نظرم میرسه که مطالعه این کتاب برای همه میتونه بسیار سودمند و در واقع یک تجربه تاریخی خیلی ناب و مهم رو داشته باشه که همه از اون مطلع باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
قربان شما، سلامت باشید.
گفتاریش با ما منتشر شد.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ما و شعرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعرهای ساده و طعم‌دار